بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در آیه دوم و سوم و چهارم سوره مبارکه انفال، پروردگار مهربان عالم ابتدا بحث قلب مردم مؤمن واقعی رو مطرح میکنه. چون وجود مبارک امام صادق میفرماید حیات شما، ایمان شما، دین شما به قلبتون بستگی داره. قرآنشو که خدا تعریف میکنه میفرماد این هو الا ذکرون للعالمین، این کتاب یادآور و بیان کننده همه حقایق برای کل جهانیان تا روز قیامت. اما کی میتونه از این قرآن بهره ببره؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کی که از نظر قلبی بخواد. چون خواستن و نخواستن مال قلبه. تو فارسی هم زیاد مسائل رو به قلب نسبت میدن. دلم میخواد، دلم نمیخواد، دلم آرومه، دلم آشوبه، دلم دوست داره، دلم دوست نداره. یه عضو عجیبیه و شاید شعرای حکیم ما از قرن پنجم به بعد، اون مقداری که من دیوانا رو دیدم و دارم، درباره دل زیاد شعر گفتن. قرن پنجم تا حالا میشه 10 قرن. البته شعرای عربم اشعار بسیار پرمغزی درباره دل سرودن، که درباره این گونه شعرا پیغمبر میفرماید ان من الشعر لحکمتون، بعضی از شعرها علمه، بعضی از شعرها حکمته. نکات عجیبی هم راجع به دل سرودن، غیر حالا مسائل معنوی دل، حقایق دل، اشارات دل، هدایتگری دل، الهامات دل، لطائف زیبایی هم دارن. من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک در دست من جز این سند پاره پاره نیست. چقدر لطیف. این رباعی مال خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه تقریبا زمان چنگیز خان یه نوجوان بوده، زمان هولاکو خان که جانشین چنگیز شد و تقریبا بخشی از آسیای صغیر دستش بود. خواجه یا عالم کم نظیری بود، یه مؤلف کم نظیری بود، یک مؤمن کم نظیری بود، یک اثرگذار کم نظیری بود. وقتی آدم به پروردگار شایستگی نشون بده و واقعا دلش به خدا بگه میخوامت، دین تو میخوام، انبیاء تو میخوام، ائمه رو میخوام، قرآن رو میخوام، خود این خواستن که مال دله یکی از زیباترین دعاهاست. دعا یعنی خواستن. وقتی که پروردگار عالم یه بندش رو در شایستگی میبینه و در خواستهای بسیار مثبت جواب میده، عنایت میکنه، کرامت میکنه، احسان میکنه، لطف میکنه. خواجه خیلی شایسته بود، یکی از بزرگترین فقهای شیعه علامه حلیه که فهرست کتابایی که نوشته 523 جلد، یعنی اگه نوشته های این مردو که کمک هم نداشته بیارن تو این حسینیه بیچینن، یه طرف دیوار رو پر میکنه. ایشون وقتی در هله بین بغداد و بین کربلا و نجف شنید یه شیخ ایرانی اومده در مراغه و استاد رشته های مختلف علومه، از هله اومد مراغه، 6 سال در کلاس درس خواجه شرکت کرد، بعد 6 سال برگشت هله. داییش صاحب کتاب با عظمت شرایع بهش گفتش که شما یه خود باید خودتو پاکسازی کنی. گفت برای چی دایی؟ گفت چون همنشین شدی 6 سال با یه روحانی که دولت هولاکو بهش توجه داشته و حرفشو گوش می داده. علامه هلی گفت من هیچ نیازی به پاکسازی ندارم، چون دایی 6 سال من شبانه روز کنار خواجه بودم، یک مکروه از او سر نزد، نه یه حراما، یه مکروه. یه بیتی حافظ داره که به همین انسانها تطبیق میکنه، ولی بیت جالبیه: توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. آخه یه قدمی بردار، یه حرفی با پروردگار بزن، یه خودی نشون بده، یه مناجاتی، یه درخواستی. وجود مقدس او که بخل نداره، امشب اهلش میخونن: یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه. این خدا، من یه حرکتی باید بکنم، من باید آینه دلم و روبروی جمال ازل و ابد بگیرم، آینه دل و روبروی کل الکمال بگیرم، که اشعه او، نور او، شعاع او در این آینه بتابه، با تابش شعاع او در این آینه، آینه میشه حق نما، آینه میشه قطب نما، آینه میشه راه نما، آینه میشه بشارت دهنده، آینه میشه جای گرفتن الهامات، میشه جای گرفتن فیوزات. ما این کارا رو نه با دست میتونیم بکنیم، نه با پا، نه با شکم، نه با گوش، نه با چشم. اول باید رفت سراغ دل، او رو باید شایسته کرد، پاکسازی کرد، اون وقت در همه فیوزات یقیناً باز میشه. من 3 سال فکر میکنم، هر سالی 10 شب میرفتم سبزوار، بیشتر نه برای منبر، البته هر سال 10 شب منبر رفتم، ولی بیشتر برای اینکه خدمت نبیره حاج ملا هادی سبزواری، حکیم و عارف و فیلسوف قرن 13 برسم. ایشون نبیره دختری حاجی بود که از زبان او احوالات حاجی رو بشنوم و چیا برای من گفت. یه شرح حالی هم به خط خودش برای حاجی نوشته بود، اونم خیلی آگاهی کرد داد به من، گوه هر کاریش میخوای بکن. من تا حالا نرسیدم که این شرح حالو زیبا سازی بکنم و چاپش بکنم، اینقدر کار کنارم زیاده که نشده، ولی خیلی علاقه دارم این کار بشه. حاجی که من احوالاتش رو از اوشون میشنیدم، یه غزل داره، من میشه با غزلاش سر و کار دارم، هم میشه یه غزل داره، یه خط اون غزل اینه: قوغا کرده دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. یعنی حاجی هرچی میخوای از دل بخواه، دل رو اگر وصل بکنی به معدن تمام ارزش‌ها، اون معدن از ریختن فیوزات در این ظرف حرفی نداره. با رحمتش، با میلش، با محبتش، با احسانش این ظرف دل تو رو پر میکنه. این یقینیه. دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. یه غزلم براتون از بزرگترین مرجعی که در این 100 ساله اخیر بوده و پرورش دهنده شاگردانی مثل مرحوم آیت الله العظما میلانی، خویی، ایروانی بزرگ بوده و مرحوم مظفر. چهره عجیبیه. ایشون می‌فرماید: خب بر اساس آیات قرآن و روایات که راجع به قلب مطالبی رو گفتن این شعر رو سروده. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. از موج بلا ایمن گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. اینجا وقتی خراب بشه یعنی آینه شکسته، دیگه چیزی رو نشون نمیده. وقتی دل بیکار بشه در این زمینه، کار زندگی قرآن میگه میفته دست شکم و غریزه لذت بری. همین این متن قرآن. وقتی که این آینه زنگ بگیره با گناه و با کلنگ گناه و با چکش گناه بشکنه و لانه حیوانات وحشی مثل حسد و کبر و حرص و ریا بشه، انسان از کار میفته، فقط یه بدن متحرکی میمونه که مهار این بدن متحرک میفته دست شکم و لذت بری. و لذین یتمتعون، این لذت بری، و یأکلون، کما تأکل الانعام فنارو مسوان له. برادرانم، خواهرانم، هر چی خرابی در زندگی مردم خرابه مال دلشونه. شما این ضرب المثل رو شنیدید، هر کی آب قلبشو میخوره. این یه مثلی بوده قدیم، من بچه‌ام که بودم میگفتن بزرگانمون، پدرانمون، مادرانمون. این ضرب المثل قرآنش اینه: قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر اساس وضع دلش عمل میکنه و زندگی میکنه. هر کسی. حالا حیفم میاد شب جمعه است این روایت رو براتون نگم که یکی دو بار فکر کنم ماه مبارک رمضان در جلسات مختلف گفتم راوی روایت امیرالمؤمنینه. حضرت می‌فرماید من دستم تو دست پیغمبر بود، از خونه بیرون اومدیم، 4 تا کارگر یه جنازه رو رو تخت پاره انداخته بودن، داشتن می‌بردن بقی. 4 تا کارگر معلوم بود آدم معروفی، مشهوری، تاجری، کارخونه داری، زمینداری نبوده، تشریش 4 تا همین همکارا بودن. حالا اولادم حتما نداشته، چون نداره در روایت که تشی جنازه کننده داشته. 4 تا کارگر، کارگرام باربر بودن. امیرالمومنین می‌فرماید پیغمبر رو کرد به من، فرمود علی جان بریم تشییع جنازه. بریم. عرض کردم چشم. پیغمبر به من فرمود به نوبت 4 گوشه تابوت رو بگیریم. من یه بار میرم گوشه راست، میام گوشه چپ، تو هم عقب جنازه راست چپ، باز تو بیا جلو راست چپ. جنازه رسید به قبرستان بقی. پیغمبر اکرم به این 4 تا باربر فرمودن که شما این جنازه رو غسل نده، من با علی کمک میکنیم غسلشون. جنازه رو غسل دادن. بعد فرمود کفن نمیخواد بدین، من با پیراهن خودم کفنش میکنم. بعد صورت میت و گذاشت رو خاک خود پیغمبر تو قبر، خم شد صورت میت و بوسید اومد بیرون. اونا هم در قبر رو بستن و من و پیغمبرم اومدیم بیرون. پیغمبر رو کرد به من علی جان نمیخوای بپرسی چرا تو تمام کارای این میت من شرکت کردم؟ گفتم خودتون بفرمایید. گفت وقتی که دوتایمون وارد کوچه شدیم، من جنازه رو که دیدم اول دلش رو نگاه کردم، نه چشم و گوشش، نه دستش، نه قدمش. علی جان وقتی دلش رو نگاه کردم دیدم از عشق و محبت تو پره، دیدم میارزه که دوتایمون تشییعش کنیم، غسلش بدیم، کفنش کنیم، دفنش کنیم، صورتش هم ببوسیم. این دل، دل دنباله غزل مرحوم کمپانی رو بخونم. از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل. من گاهی که این یه خط رو می خونم یاد یه خط از اون غزل معروف فخرالدین ابراهیم عراقی میوفتم که آدم عالم و عارف و حکیمی بود و آدم دلباخته‌ای بود. غزل معروف شنیدید یا بعضیاتون حفظید؟ همشو من حفظم. ز دو دیده خونفشانم ز غمت، شب جدایی چه کنم؟ که هست اینها گل باغ آشنایی. با این شروع میشه. وسطای این غزل میگه چقدر زیبا، چقدر زیبا. من مکه که بودم دور میزدم، دور کعبه طواف میکردم، همینو میخوندم و تو سرم میزدم، با خودم حرف میزدم، میگودم بدبخت بیچاره. کسی هم نمیدونست من چمه. من کار مادی کنار کعبه با خدا نداشتم. مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند آن که گرفتار کیستم. الان که همه جا نمیشه حرف خدا رو زد، میدونید خیلی جا حرف خدا رو بزنیم من به خدا بد میگنم، به خود آدم مجبوریم اصلا حالمون این بشه. مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند آن که گرفتار کیستم. حالا شعر عراقی: به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل. اندر صدف دو جهان آخرت و دنیا، اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر یک دانه دل. جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل. همه این شعرها رو شنیدید؟ ده خط، 10 میلیون خط از این شعرها کنار این آیه نمی گنجه تو سوره شعرا، که تو آیه نه بحث نماز، نه روزه است، نه کار دیگه است، نه کار دیگه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله. اتى الله یعنی خودت بیاری، اتى الله یعنی بیاری در پیشگاه پروردگار. الا من اتى الله به قلب سلیم. هیچی در قیامت درد تو دوا نمی کنه مگه دل پاک، مگه دل سالم. گاهی من خودم واقعا تعجب می کنم، خودم تو خودم که مثلا کسی که به قیافه یه نفر حسوده، به خونه یه نفر حسوده، به مال یه نفر حسوده، به آبروی یه نفر حسوده، این حسادت شر برای دل، آتش برای دل. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آتیش. چرا حسد؟ چرا؟ من انسان نیستم، حسادت کار انسانی که. چرا حسد؟ من اخلاق ندارم، حسادت که کار صاحبان اخلاق نی. حالا من حسادت ببرزم چی گیرم میاد؟ بیشینم خودخوری کنم، چرا این زیباست، چرا این پول داره، چرا این خونه داره، چرا این جلسه داره، چرا این علم داره؟ خب چه فایده داره؟ جز معصیت قلبی چیز دیگه ای برای آدم باقی نمیگذاره. چرا حسد؟ مرحوم مجلسی این حسد و موشکافی کرده، میگه نهایتا آدم حسود کافر به پروردگار، برای اینکه با خدا جنگ داره. حسادتش میگه چرا این قیافه رو به این دادی، چرا این خونه رو به این دادی، چرا این علم رو به این دادی، چرا این مقام رو. جنگی داره با پروردگار. خیلی رذایل اخلاقی به جاهای بسیار زشتی ختم میشه، خیلی زشت. ما تو قرآن مجید از شر ظالم، از شر متکبر، از شر مغرور، از شر خودبین نداریم پناه به من بیارین، فقط داریم و من شر حاسد اذا حسد، از زیان حسود به من پناهنده میشه چون داغون میکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وقتی دل ساخته شد، پاک شد، آینه شد، صفا گرفت، هیچ اثری در اون دل از حسد و کبر و غرور و حرص و ریا و نفاق نخواهید دید. صاحب اون دل میشه معدن خیر، میشه معدن عبادت. ما یه جستجوی در دل خیلی ها باید داشته باشیم. آقا چرا این کارو کرد؟ چرا زنا کرد؟ چرا داره ربا میخوره؟ چرا داره ظلم میکنه؟ چرا داره ستم میکنه؟ چرا داره ضربه به ملک مردم، به مال مردم میزنه؟ چرا؟ کلش قرآن میگه کار دله، کلش. فی قلوبهم مرض، دل بیماره، دل بیماره. خب آیه 2, 3, 4 سوره انفال واقعا خوندنید. و از عجایبه که پروردگار تو این آیات اول رفته سراغ دل مردم مؤمن، بعد رفته سراغ نماز و زکات و بعد رفته بیان پاداششون رو فرموده. بعد چون اگه اینا دل سالم دل پاک نداشتن این گونه نمی شدن. تو یکی از جملات همین سه تا آیه است: اولئک هم المؤمنون حقا. نمی دونم برادرانی از اهالی همدان اینجا تشریف دارن یا نه. من یه سال همدان خدمت مرحوم آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما آخوند ملا علی بودم، حالا فقهش، علمش، اصولش، شاگرد پروریش، کتابخونه‌ای که در غرب کشور ایجاد کرده اونا بمونه، آخوند از آخوندایی بود که برای سید الشهدا در حد این که نزدیک بشه جون بده گریه میکرد. دل حرف خواجه رو یادمون نره، این ربایی مال خواجه است. دل گفت، چشم که زبان نداره ولی دل داره، زبان معنوی داره، دست که زبان نداره، پا که زبان نداره، همه رو دل داره میچرخونه. امام صادق میگه دل یه انبار پر از مواد چشم، دست، زبان، شکم، شهوت، قدم، گوش از اون انبار دارن مصرف میکنن. اگه تو این انبار آلودگی باشه، چشم نمیتونه از نامحرم دیده برداره، نمیتونه. اگه دل آلوده باشه، شهوت نمیتونه از زنا دست بکشه. اگه دل آلوده باشه، شکم از خوردن حرام نمیتونه کنار بکش. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اونم خدا. یه حرف، قل الله ثم ذرهم. وقتی دلم میره سراغ خدا به خودش قسم، عاشقانه میره سراغ انبیا، سراغ قرآن، سراغ ائمه، سراغ اخلاق، سراغ عمل صالح. همه این کارا از دست دل برمیاد. دلو کوچیک ندونید، کوچیک ندونید. من یه روایتم درباره دل بخونم که هم ما نقل کردیم هم علمای غیر شیعه. خیلی روایت باحالی راجع به دل. ان لله فی الارض اوانی. پروردگار یه ملکایی، ظرفایی در زمین داره که اینا رو ملک خودش میدونه. ملک نه مثل ملک محضری و این حرفا، ملک تشرفی. ان لله فی الارض اوانی. خدا یه ظرفایی در این کره زمین داره که ملکشه، تشریفن ملکشه. این ظرف ها چی چی هست؟ وحیل قلوب، دلها، دلها. فأحبها إليه، فأحبها إليه، محبوب ترین دلها در پیشگاه پروردگار. عرقها، وصلبها، وصفاها. دلیه که عرق، اصفا، وصلب باشه. بعد خود پیغمبر میگه عرقها لل اخوان، دلی باشه که محبت مردم مؤمن و برادران ایمانی درش موج بزنه، یعنی بد نباشه با برادران ایمانی، خوب باشه، دوستشون داشته باشه. وصفاها من از زنوب، محبوب ترین دل پیش خدا اونه که مثل آینه صاف باشه از گناهان. این دوتا. وصلب و حال ایمان، دلی محبوب خداست که ایمانشو در پیش آمدها، در حوادث، در تلخیها، در شیرینیها از دست نده. این دل. امام چهارم تو صحیفه سجادیه خیلی جالبه، یه دعایی داره درباره فرشتگان، خیلی فوق العاده است، خیلی. که من یه وقتی واقعا علاقه پیدا کردم صحیفه رو تفسیر کنم. 54 تا دعاست، جیبی هم چاپ کردن، تو جیب جا میگیره. 54 تا دعا. خداوند، خب تو دل من انداخت من این صحیفه رو تفسیر کنم، چون در ایران فارسی مفصل نداشت. اومدم دعای اول رو نگاه کردم، به خودم گفتم کار تو نیست سراغ این منبع عظیم علمی و عرفانی و اخلاقی نرو. صحیفه رو بستم و گذاشتم کنار. شب تولد پیغمبر اول اذان وضو گرفته بودم که اینو تو جلد اولم نوشتم، رو به قبله، خدا رو به حق زهرا و پدر زهرا و شوهر زهرا و بچه های زهرا قسم دادم. تو استخاره معمولا این قسم منه به پروردگار که من این کار رو بکنم یا نکنم. استخاره رو که باز کردم اول صفحه اومد والباقیات و صالحات خیرون عند ربک و خیرون عملا، یعنی این کارو بکن. من چشم. خب خیلی من دنبال صحیفه بودم، الان نزدیک 2700 صحیفه خطی از کتابخونه‌های پنج قاره من جمع‌آوری کردم اووردم قم. یه چاپگر داریم از هر کدوم یه نسخه چاپ میکنیم، حاشیه بعضیاش خط ملا صدراست، خط شیخ بهایی، خط میرداماد، خط علامه مجلسی چیزای خیلی پرقیمتیه. من این صحیفه رو در 7000 صفحه شرح نوشتم، چاپ شده چند بار، دادم به عربی ترجمه کردم، خیلی مورد استقبال کشورهای عربی قرار گرفت. خیلی جدیدن عتبه حضرت سید الشهدا به مؤسسه ما در قم پیغام داده که من یه همایش بین المللی برای صحیفه میخوام 1 سال دیگه برقرار کنم. شما و عتبه حسینیه، جایی دیگه نه. این تفسیر عربی رم ندیده بود عتبه حسینیه و دلش میخواست که این تفسیر عربی بشه و چاپ بشه. تولیت حرم آقای عاشق عبدالمهدی که بسیار انسان والایی، 6-7 روز پیش رفته بود نجف برای خودش کتاب بخره. این شرح عربی صحیفه رو میبینه، در جا میخره، میاره کربلا. پسر منو صدا میزنه، چون رفته بودن قرارداد این همایش عظیم جهانی رو امضا بکنن، میگه عتبه مطلقاً بنا نداره کتابی که چاپ شده چاپ بکنه، ولی ما این شرح عربی رو چاپ میکنیم به یه علت. ببینید این مجالس چقدر سودمنده. ما گاهی دنبال مجالس که نمیتونیم بریم، دنبال موج مجالس که نمیتونیم بریم. اون رئیس فرهنگی مؤسسه کنار ایشون میگه زمانی که کرونا در ایران به اوج رسید، ما دیدیم پدر شما منبر حسینیشو عبور توی ورزشگاه، ما میدیدیم. به خاطر این کار ما صحیفه رو چاپ میکنیم. در 2000 دوره مجانی هم فقط به علمای سنی و شیعه اسلامی میدیم، اولش هم مینویسیم که چاپ این صحیفه هدیه به روضه‌خون سید الشهدا فلان کست. با دلمون کار کنیم، به دلمون برسیم، از دل غافل نشیم. دل جهانی رو میتونه حرکت بده، دل میتونه پرده رو کنار بزنه، پشت پرده رو به ما والله نشون بده. دل یه بار دیگه عرض کنم، خدا در این 3 آیه سوره انفال 2، 3، 4 وقتی مؤمن رو تعریف میکنه، اول رفته سراغ دلش، نه عباداتش، دل، نه کارای مالیش، دل. شب جمعه است، دلمونو یه پیوندی به محبوب ازل و ابد بزنیم با این سیم عجیبی که امیرالمؤمنین برای ما ساخته. دعای کنید این مهمترین و سنگینترین و پرفایده‌ترین کابل از دل به منبع کل الکمالات. همین جوری که میخونید گریه میکنید، اصلاح امور و برطرف شدن این گرانی های شدید رو، برطرف شدن مشکلات رو، اگه امواتمون گرفتارن برطرف شدن گرفتاری های اونا، اینا رو در نظر بگیرید. کار صورت میده دلا، کار صورت میده. فلئن سیرتنی للعقوبات ما اعدائک و جمعتم بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائکم و اولیائک فهبنی یا الهی صبرت علی عذابی. فکیف اصبر علی فراق و ابنی یا الهی صبرت علی هر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک فبعزتک یا سیدی و مولای لئن ترکتنی ناطقا لازجن الیک بین اهلها زجیج العاملین ولا صرخن الیک صراخن مستصرخین ولا بکین لکن علیکن بکال فاقدین ولو نادی انک این کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاس المصدقین یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین. این کسی چون من گل پرپر نبوسی، این کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دلم در این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. هم بزم بوس لال لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، هم مشغول درد دل بود با ابی عبدالله، یه مرتبه چشمش بالای گودال به پیغمبر افتاد، توجه کرد به پیغمبر، یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما حاضر حسین و ملم مرملون به دماء مقطع مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا.